الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في العالمين والله على أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره این فر بود ذیل مسئله 61 کتاب الخمس که ما ملاک در خمسمون چیه؟ آیا در معونه که چیزی معونه بشه و استثناء بشه از خمس، آیا ملاک اینه که مطابق با شأن باشه، ملاک متعارف لمثل شخص بوده باشه، اون چیزی که لایق به حال شخص بوده باشه در معونه؟ که این نظر اول شد. دیدید شیخ انصاری دیگران میومدن این تعبیر رو به کار میبردن، گفتن اون معونه‌ای که متعارف بوده باشه برای شخص، مطابق با شأن شخص بوده باشه، اون استثناء از خمس میشه. بعضیا مثل سید مجاهد گفتن نه، این کافی نیست، بعد لازم شده باشه برش. اگر معونه‌ای بوده باشد که لازم است برای شخص، هبه کردن لازمه برای این شخصه، وقتی هبه کردن لازمه برای شخص شد، اون موقع خمس نداره. اما اگر هبه کردن براش لازم نیست ولو مطابق با شأنش هم هست، اما این خمس بهش تعلق میگیره. چنین هبه ایو که کرد بعد خمسش هم بده. نظر سوم که مرحوم نراقی فرموده بودن کار سخت‌تر کردن، گفتن در هبه، مثلا در هبه کردن اگر به حد ضروری برسه، ضروریه که این شخص هبه بکنه در این فرض، این معونه خمس نداره. اما اگر به حد ضرورت نرسه، این معونه خمس خواهد داشت. اینم نظر مرحوم آقای نراقی بود که از بعضی ها نقل کردن. نظر چهارم دیدین نظر صاحب جواهر بود. صاحب جواهر در هبه‌ای که مناسبه با شأن انسانه، تو اونجا قائل بودن، یعنی مثل قائلین به نظریه اول، ایشون هم که انهو قائل به نظریه اول بود. اما اگر فرد عالی و دانی و متوسط داشت، ایشون فهمیدن از فرد متوسطش تجاوز نکن، فرد عالی دانی رو میخواستی بدی انجام بدی، بعد خمسشو بدی. مقید شده بود به حد وسط شأن. به فرد عالی گفتن ما قبول نداریم، در فرد عالی باید بری خمسشو بدی. این نظر چهارم بود که صاحب جواهر فرمودن. دیدید صاحب عروه هم به عبارت صاحب جواهر یه انقلتی زدن و اینجا فرمودن که فرد عالی هم جایزه. اگر معونه رو به عنوان فرد عالی دادی، من خرج کردی به عنوان فرد عالی، معونه مناسب با شأنت، فرد عالی مناسب با شأنت انجام دادی، خمس نمیگیره، خلافاً لصاحب جواهر. اینم یه نظر بود. نظر پنجم نظری بود که بدایت امر عرض کردیم. صاحب جواهر تو مجمع الرسال یه توصیه‌ای دادن. از متأخرین آقای اسد محمد سعید حکیم هم این توصیه رو داشتن. وقتی که شما یه چیزی در معونه هزینه کردی، در معونتون خرج کردی و این چیزی که در معونه شما خرج کردی بیش از شأن شما بود، ایشون فهمیدن معونه مطلقه. خیلی دقت کنی به استدلالشون، گفتن معونه مطلقه. کی گفته معونه بعد مناسب و شأن شما باشه؟ شاره گفته خمس بعد معونه، خمس بعد معونه است. خیلی تو مقام عمل فرق داره، با تو محاسبه خمس خیلی فرق داره این فتوا و اثر عملیش خیلی زیاده. صاحب جواهر برخلاف اون قولی که توی نجات العباد داشتن، توی مجمع رسائلشون، توی رسال فارسیشون همین قول انتخاب کرده بودن و همین مبنا. البته تو یه سری از موارد مثل هدایا که مورد بحث ماست، تو اینجا صاحب جواهر فرمودن اگر شخصی بیش از شأن خودش هدیه داد، وقتی هدیه بیش از شأن شد، معونه بهش میگن یا نمیگن؟ معونه کرده دیگه، میگن شما معونه کردی. چرا شما معونه رو اومدی تهم میکنید به معونه مناسبه باشن؟ معونه که نسبت به امثال شما متعارفه، میگن دلیل. اونا هم گفتن انصراف، ایشون فهم ما اطلاقو میگیریم کنه و انصراف وچی نداره. ببینید اینا به انصراف اشکال میگیرن، میگن اطلاق معونه شامل این مورد میشه، یعنی حتی شما اسراف هم کردی، حتی تو مورد اسراف هم این حرف رو میزنن، اینا میگن شما اسراف هم کردی، حتی تو مورد حرام هم این حرف رو میزنن، یه مصرفی انجام دادی که حرام بود، نمیگن بیا خمس بده. الان معمولا وقتی کسی میاد محاسبه خمس میکنه نمیان ازش بپرسن چه مصرفی کرده باشه که حرام باشه یا اسراف باشه خمس اونم بده، ولی که میون مردم سر میزنه مصارفی گاهی وقت انجام میدن که این مصرف مصرف حرامه یا مصرف اسرافیه، ماورای شأنش هدیه داده، نمیان ازش از مکلف بپرسن وقتی که محاسبه خمس میکنن، اما طبق مبنای مشهور باید اینو بپرسن اگه مصرفی کرده که مازاد بر شأنش بوده، مصرفی کرده که این مصرف اسراف بوده، هدیه داده که شأنش نبوده اینقدر هدیه بده، یا یه مصرف شبیه این، میگن خمس داره. ببینید تعبیر ایشونو، مراد از معونه سنعی که یجب الخمس فی الزاید علیها کل ما یتکلف صاحب الربح صرفه لغرض اغلایی. این غرض اغلایی بعد میان ایشون آخر کار دوباره اشاره میکنن، غرض اغلایی داشته باشه از سد حاجت خودش و عیالش، حالا میخواد حتی اسراف هم باشه، غرض اغلایی تعلق گرفته، مطعم میخواد بوده باشه، ملبس باشه، مسکن باشه، علاج باشه یا نحوش باشه. این مثالا رو دقت کنید، او تحقیق و رغبتن او قیامون به حق شرعی او عرفی یا مباسات غیر یا احسان به غیر ابتداءن یا ردن للجمیل. ولو مثلا ببینید تو ردن للجمیل ها یکی اومده برداشته به شما شأن هدیه دادن به هم دیگه تو 400 500 هزار تومان بود، برداشته یه هدیه به شما داده 50 میلیون، شما میخوایی رد به جمیل بکنی، هدیه رو گرفتی، هدیه رو که گرفتی که دیگه مصرف کردی تو معمولتون خمس نداره، اما شما دیدی که حالا تو رو درواشی یا از باب ردن للجمیل و شأنتون هم این نیست، برداشت یه هدیه بیشتر هم دادی حتی بهش، همون 50 میلیون هم نباید میدادی، اما برداشت یه هدیه دادی که اینه مثلا ما هم یه رد جمیلی کرده باشیم یه هدیه دادی 60 میلیون. میگن از کجا هدیه 60 میلیون دادی؟ مشهور فقها چیه؟ میگن که وقتی هدیه دادی بیش از شأن خودت خمس میگیره، درسته یا نه؟ اگر هدیه ای باشه، بعدم حالا اگر اسراف هم بوده باشه، گاهی وقتا اون یه کاری میکنه که اسراف، مثلا گل میگیره که یه هفته دیگرش از بین میره، بی خودکی هم نمیگیره، هیچ وجهی هم نداره، نمیدونم مجلس فاتحی نشید، یه گل گرفته به یه قیمت بسیار کلان، شما هم برمیدارید مثل همون گل میگیری که میدونی اسرافه از بین میره، حالا بر فرض مثلا اسراف میخوام عرض کنم، بازم ببینید ایشون میفهمد که این هدیه ای که شما دادی ولو معونه در حد شأن شما، هدیه در حد شأن شما نبود، این معونه شأنی حساب نمیشه، حد در حد متعارف هم نبود، ما هم در حد متعارف که در باشه در حد شأن هم نباشه زائد باشه میگیم خمس میگیره دیگه، درسته نه؟ قول شیشو گفتیم خمس میگیره، ولی که ایشون تو قول پنجم مثل مرحوم آقای صاحب جواهر تو مجمع الرسال ایشون فهمن معونه مطلقه دلیلی برای اینکه شما تقلیدش بزنی یا انصرافش بدی به مقداری که مناسب شأنتون بوده باشه یا به مقدار متعارف بوده باشه نداره. این نظر ایشونه. حالا ببینید در شرح این مطلب این اومدن گفتن مقتضای ذالک عموم معونه است برای هر چیزی که انسان بذل میکنه و انفاقش میکنه در رغبتهای خودش مقاصد شخصیش اگرچه لائق به حالش نباشه، برخلافی که الان مشهور فتوا میدن و حرف صاحب جواهر و حرف ایشون برخلاف مشهوره، الان همه میان میان به اندازه شأنت، ایشون فهمن نه به اندازه شأنم نبوده باشه، اگرچه لائق به حالتون نبوده باشه و هم یکون حاجتن له عرفن، این کلمه حاجتن اصلا حاجتی هم نداری به اینجا، یعنی برخلاف نظر سید محمد مجاهد که ایشون قید به حاجت کرده بود، ما گفتیم قید حاجتم نمیخوادم که در حد شأنت باشه کافیه، ایشون گفت نه باید به حاجت داشته باشی، ایشون گفت حاجت هم نداشته باشی، از این هم بزن بالاتر، بل و این کان صرفه محرما شرعا. اصلا خیلی ببینید چجور توصیه میده، معونه کردی تو جایی که محرم شرعیه، فضلا اما ازا کان مکروها و مرجوها دنیویان، اصلا هیچی مرجو دنیوی نمیخوایم بگیم، حرون باشه این خرجی که کردی، حرون باشه اما خمس نداره، و تحریمه لا یخرج عن کنه معونه، اینکه حرومش کردن که این از معونه بودن خارج نمیشه، یه معونه خرج کردی تو زندگیت که حروم بوده، طرف رفته مثلا یه سفری که سفر حروم بوده، یه رفته سینمای فیلم دیده که حروم بوده، مثلا میخوام بگم رفته جایی که سفر حروم بوده، حق نداشته این کارو بکنه، سفره که میرن به از وقت تو از کشورها برای این معونه کرده. البته صاحب جواهر تو سفر اینو قید زده بودن، صاحب جواهر خودشون توی سری موارد اومدن گفتن الا فی مخارج السفر، یه توسعه رو دادن تو مخارج شخصی، گفتن مازاد برشنتون بوده باشه اشکال نداره، هدیه بوده باشه مازاد برشن یا موارد دیگه. دیدید تو زیارات اصلا یه دفعه میره تو زیارت، مرحوم صاحب جواهر حتی تو زیارت اومدن ذکر کردن، تو سفرهای مباح ذکر کردن، برو تو سفر مباح تو سفر زیارت توسعه بده بالاتر شأنت، گفتن اشکال نداره تو سفر زیارت الا در مخارج سفر. یه دفعه اومدن قید زدن اینجا، اول اومدن مطلق بعد اومدن تو مخارج سفر قید زدن، میگن تو این امور شأن شخص لازم نیست رعایت بشه، حتی حرام بوده باشه، حرام بودنش اینو از معونه بودن که در نمیاره که این معونه است. آقایون مثل شیخ انصاری اومدن گفتن که اطلاق معونه رو ما انصرافش میدیم به حد چی؟ به حد متعارف لمثله. متعارفم سلام علیکم شیخ، بعدم کشوندن در حد متعارف لمثله. ایشون فهمن نه، حتی حرومم که بوده باشه خرج کرده، حرومم بوده، میگن معونه اطلاق معونه شاملش میشه یا نه؟ میگن شامل میشه، حروم بودن نیاز معونه بودن خارج میکنه. حرف ایشون اینه، یعنی یک اطلاق خیلی قوی تری دارن میان حساب میکنن، اینو از معونه بودن خارج نمیکنه. تحریم هو لا یخرج عن کنه معونه به خلاف ما لو کان معیار المعونه الحاجه، اگه معیار معونه حاجت بود دلیل تحریم و کراهت کافی بود برای اینکه من بکن از اینکه این مصرف حاجتشه. میگفتن این مصرف حاجت نیست، یعنی اگر ما ملاک و حاجت میگرفتیم در معونه ملاک و حاجت رو قرار میدادیم، اون موقع فعل حرومی که انجام میدادی که من حاجت پیش نداشته باشم که جزء حوایج من حساب نمیشد، وقتی جزء حوایج من حساب نمیشد همون دلیل تحریم و کراهت کافی بود که اینو بگه این مصرف مورد حاجت شما نیست، پس معونه حساب نمیشه. کما لا یکون المرجوه دنیویا حاجتا عرفا، اگه یه چیزی مرجوه دنیوی هم بود، از جهت دنیوی هم مرجوه بود، اینجا جز مصادیق حاجت عرفی به حساب نمی اومد. وقتی جز مصادیق حاجت عرفی به حساب نمی اومد این میشد چی؟ این وقتی شما خرج میکردی میگفتی معونه حساب نمیشه. این نظرشون. بعد ببینید این حرفی که ایشون میزنن مطابق با مجموع رسالهیه که ایشون فرمودن، اما تو خود جواهر صاحب جواهر اومدن اطلاق معونه رو انصراف دادن به مقدار متعارف، به مقدار اعتیاد معتاد انده. ببینید آنچه که عادت شخص است، عادتا به شخص دادن. گفتیم ما گفتیم تعارف دو تا تعارف داریم، یکی تعارف یادتون باشه با سیستانی هم تعارف لمثله داشتن، ما هم گفتیم تعارف بین الناس، تعارف لمثله یعنی شأن، اینکه یا آقایون میگن مطابق با شأن باشه سه تا تعبیر داره، تعارف لمثله اللائق به حاله یا همینی که الان میگن مناسب شأن باشه، اینا یکیه، تعبیرها متفاوته. اما گاهی وقتا کلمه تعارف به کار میره یعنی تعارف بین الناس. خب ایشون انصراف رو، انطلاق معونه رو به معتاد اومدن انصراف دادن، منظورشون از معتاد اونیه که عادت برای شخصه نه عادت عرف، عادت عرف رو ملاک نگرفتن. بعد تعبیر میکنن و فی کلام سیدنا المصنف، این که میگه سیدنا المصنف عموشونه، میگه مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای حکیم ایشون قائل شدن تو همون شرح عروشون، اونجا مرحوم آقای حکیم چی میگن؟ اونجا هم میگن که انصراف پیدا میکنه اطلاق معونه به فرد متعارف، منظورشون متعارف لمثله، بعد قرائنی داشتیم تو عبارتشون عرض کردیم، منظور متعارف لمثله. ایشون هم میفهمن که این حرف ایشون هم که انصراف للمتعارفه فهو غیر ظاهر الوجه، این وجهش ظاهر نیست. حالا غیر ظاهر الوجه ان رجع الى مجرد جعل المتعارف قرینتن على تقید الاطلاق، اگر اینجوری بخوایم بگیریم، و لیس البنا فی سایر الموارد على حمل الاطلاق على التعارف، یکی شما میخوای از باب این که اینجا متعارف رو قرینه بگیری بر تقید اطلاق، ما بقیه جاها این کارو نمیکردیم. وقتی تو الفاظ روایات، تو الفاظ ادله شرعیه مطلقی دیدیم، ما میمدیم این کارو بکنیم بگیم مطلق حمله بر متعارف میشه؟ چه حساب شما این کاری کردی؟ داره ایراد میگیره به هم صاحب جواهر هم به مرحوم آقای حکیم، آقای اسد محمد سید، ایراد میگیره، میگه که شما اگه مبناتون اینه، همجوری مطلق رو که دیدید یه فرد متعارف داره، میخواید مطلق رو هم کنید بر فرد متعارف. کی ما این کار رو میکردیم؟ تو بقیه جای فقه چرا این کار نکردیم؟ هر جایی مطلق میدین همین فرد متعارف لمثله میکردیم؟ نه، متعارف لمثله، باز متعارف بین الناس ما دلیل داشتیم، گفتیم متعارف بین الناس یعنی عرف مردم، الفاظ شارع ملغات علل عرفه، درسته یا نه؟ پس بعد همون معنای عرفی شخص بکنیم. اما متعارف لمثله که الفاظ عرفی نیست، شأن شخصه. میگه کجا شما اطلاق میای هم میکنی بر شأن شخص وقتی اطلاق داشته باشه؟ همچی رویه ای ما در فقه نداشتیم. ایراد قویه با اگر از این بابه تو چه حساب اینو هم میکنی برای متعارف شخص با اینکه یه اطلاقیه؟ این یه ایرادشون. همون یه ادامه میگه رو چه حساب انسان میگه چه حسابی منصرف به متعارف به معنی متعارف لمثله؟ شما لمثله شما اضافه بکنی؟
ایرادشون
که اهم
از لمثله یا
بین الناس. نه، لمثله اونها ادعای لمثله کردن دیگه، گفتن تعارف لمثله. چی جواب میدین شما؟ جواب ما را اگر بدید یه حرفی. ببینید، ما میگفتیم منصرف به متعارفه، دو قسم برای متعارف اومدیم در نظر گرفتیم، گفتیم معونه عرفیه. شما دارید خصوص معونه شأنیه رو، خصوص اون مقداری که مناسب با شأنه رو میگید. یعنی شما تو جاهای دیگه میومدید الفاظ مطلق رو هم میکردید بر اونی که متعارفه برای مثل منه؟ جواب همینه. نه، همینه دارم میگم، چون متعارفی که اونا ادعا کردن متعارف مثل شخصه، نمیسته نگاه کنیم الان نه اصلا این اصلا مورد بحثشون نیست. ببینید، صاحب جواهر و آقای حکیم اومدن میگن این اطلاق معونه رو حمل بکنید بر اونی که متعارف لمثله. منظورشون از متعارف لمثله. ایشون میگه کجا ما این کارو میکردیم؟ عرض کردم که اینجا مورد بحثشون متعارف لمثله، اونی که ما میگیم و با این چقاطی نکنیم، یه حرف مبنای دیگه ایه، توجه این؟ اونو ما اومدیم گفتیم اون اولا اینه که اونو بگی. اما این اعلام که اونو نگفتن، که مثل صاحب جواهر که اونو نگفته بود، که دیدید که قرینه تو کلامشون آوردیم. خود آقای حکیم هم متعارفه بین الناس رو که نگفته بود، گفته بود متعارفه لمثله، تصریح هم کرده بود تو عباراتش، دو جا تصریح داشت. لذا گفتیم ایشون هم وقتی میگه متعارف، دو جا تصریح داره متعارفه لمثله. حتی یه تعبیری هم تو کلام شیخ انصاری پیدا کردیم که ایشون هم وقتی داره میگه مطلق حمله بر انصراف پیدا میکنه به متعارف، متعارف لمثله شخص رو داره میگه. اگه یه کسی مطلق بگه متعارف، ما حمله بر اون میکنیم، متعارف بین الناس. اما اینا همشون تقلید زدن. ایشون داره به استدلال اونا ایراد میگیره، به استدلال ما که ایراد نمیگیره که، به استدلال اونا ایراد میگیره. جوابتون چیه؟ اطلاقات رو شما حمله بر متعارف لمثله نمیکردی در بقیه موارد، چرا یه دفعه اینجا اومدی حمله بر متعارف لمثله کردی؟ این حرف ایشونه که حالا ما جواب دادیم، ما هم قبول داریم که حمله میشه حتی متعارف لمثله. اینو بعد بچش رو عرض میکنم خدمتون تو دلیل شیشو. نحن نقول الدليل هو المعونة العرفية لأن الألفاظ الشرعية لا نحمل على المعنى اللغوي بل نحمل على المعنى العرفي. صحيح؟ إن كان المعنى العرفي نفس المعنى اللغوي يعني له إطلاق ما كشك. صحيح؟ ولكن نحن نقول معنى المعونة، المعونة العرفية ليس مطلق المعونة، المعونة العرفية ليست مطلق المعونة. صحيح؟ نحن يعني هكذا نجيب أحسن. المعونة العرفية ما يشتري الإنسان حراما. خب، لا، هنا لا نخالف، هنا نخالف مع السيد. صحيح؟ نتكلم حول ذلك، يعني بحث الحرمة الشرعية بعدين نتكلم. يعني نحن هناك تقييد آخر من جهة أخرى نغيد هذا الأمر. ولكن أصل الإشكال، يعني هو يقول ليش أنتم تقيدون وتقولون بانصراف الإطلاق إلى المعنى العرفي، إلى المعونة الشأنية، يعني إلى التعارف لمثل الشخص. صحيح؟ این که میان میگن برای تعارف شخص قرار میدین، یعنی این چه دلیلی داره؟ دلیل رو اونا ذکر نکردن، ما دلیل رو ذکر کردیم، گفتیم معونه شرعیه، درسته نه؟ ما گفتیم الفاظ رو باید هم کرد بر معنای لغوی و معنای ظاهر. اگر معنای ظاهر خلاف معنای لغوی بود، مثلا فرض کنیم قرینه بود که معنی کنایی بود، معنی مجازی بود، هم می‌کردیم به اون معنای چی؟ کنایی. به اون معنای کنایی هم می‌کردیم، درسته؟ لذا اینجا میگیم آقا هر چی که ظاهره درشه. ببینید معونه چی ظهور داره، ما مبنای انصرافمون اینه، اما اونا همینجور یه دفعه اومدن گفتن انصراف داره اطلاق. اصلا اطلاق ما میگیم از اول این اطلاق چیه، بعد هم بشه ولی معنای عرفی، معنای عرفی هم گفتیم دوتا مصداق داره، یکی اون چی که مناسب شأن منه میشه معونه من، یکی اون چی که مناسب با متعارف بین الناس. ما اینجور میگفتیم، اما اینا این قیدو نزدن، اینا تو استدلالش اینا صرفا همینجوری گفتن. تو عبارت شیخ انصاری همینجور دیدید، تو عبارت صاحب جواهر همینجور بود، تو عبارت سید حکیم همینجور بود، انصراف اطلاق به متعارف، اونم چه چه متعارفی، متعارف لمثله. این مشکل بود، این انصراف چه معنایی داره. یه مقدار اینه که مشکلی که ایشون داره ایراد میگیره. حالا بحث حرمت رو باز ما باید با ایشون بحث بکنیم. بحث حرمت رو ما داریم که حرمت رو ما قائل نباید بشیم، ما نمیشیم قائل، اما اون بحثش بعد میاد. حالا چرا ما حرمت رو قائل نشیم؟ خب اینجا ایرادشون اینه، میگن لیس البناء فی سایر الموارد علی حمل الاطلاق علی التعارف. جا بقیه جا ما اطلاق حمل و تعارف نمیکردیم. این وجه اول. ببینید اینجا گفتن اما ما فی الجواهر من انصراف اطلاق معونه للمعتاد، که تو کلام سیدنا استاد سیدنا المصنفم انصراف متعارف بود، فهو غیر ظاهر الوجه ان رجع الى مجرد جعل المتعارف قرینه على تقلید الاطلاق. ان رجع، حالا میان میگن و ان رجع الى، وجه دوم برای کلام صاحب جواهر. اگه صاحب جواهر و سیدون المصنف یعنی مرحوم آقای حکیم بیاد اینو اراده کنه، ان رجع الى ان المنصرف من المعونه فی النصوص فرض الحاجه، اگه اینو میخوان بگن، بگن انصراف داره در نصوص معونه به اون چه معونه‌ای که شما بهش احتیاج داری و حاجت عرفی اونیه که مناسب با حال بازل داره و عادت داره صرف در اون چیز لمثله، اگه اینو بیاییم بزنیم به حاجت، حاجت هم بیاییم بگیم که حاجت اونیه که مناسبه به حال بازل و شأن بازل باشه، اگر اینو بخوان بیان بگن. اینو نگفتن، اما اگر بخوان اینو بیان بگن، بعد بیان بگن مازاده علی ذلک من الرغبات، هرچی که بیشتر از اینه، یعد دو طرفن و او سلفن عرفن، این دیگه طرف و سلف میشه عرفن، این یه نوع اسرافیه، یه نوع خلاصه خرج زیادیه. اگر اینو بیان بگن اینجا اشکال میشه به عدم القرینه علی تقید المعونه بالحاجه. حتی خود اینا هم قبول نداشتن دیگه، خود حتی شیخ انصاری وقتی که سید مجاهد صاحب مناهل اومد گفتش که مراد از معونه معونه یکی مورد حاجت باشه، چی گفت؟ گفت نه، ما این قیدو نداریم، مراد از معونه اینه که مطابق شهادتتون باشه، اللائق و باله باشه، المتعارف لمثله باشه. خود ایشون هم در رد صاحب مناهل سید طباطبایی فرزند صاحب جاز تو نظر ایشون اومد این قید رو زد، گفت نه ما تقدید به معونه رو نداریم. اگر این بوده باشه باز بهتره، اما میگن اینجا هم قرینه بر تقدید معونه به حاجت نداریم. بعد عدم الاشعار فی النصوص بان من شاء استثناء المعونه الارفاق بالمالک، ما اشعاری هم تو نصوص نداریم که ما استثناء معونه رو کردیم از باب ارفاق به مالک و سد نیازش بوده باشه. اینم از این جهت. بعد یه ادعای اینم، این حرفشون باز اینم حسابیه، یعنی ما تقدیر به حاجت نداریم، خود این علامه هم تقدیر به حاجت نزده بودن، از باب حاجت میشد یه همچین حرفی زد، اما ما تقدیر به حاجت نزدیم، چون بعد یه مشکل دیگه پیش میومد، اگر یه جایی مناسب شأنش بود اما حاجت نداشت به این کار، اونجا گیر میکرد. خب پس چی بگیم؟ یه حرف دیگه میزنن اینجا آقای اسد محمد سید حکیم، این حرفی که خیلی زور برمی‌داره، اون سیره متشرع است، میگن کما انه لا یناسب سیرت المتشرع، این با سیره متشرع مناسب نیست، لعدم البناء علی استثناء المسار فی الواقع فی طول السنه علی خلاف المعتاد الذي قد يعد سلفا عرفا والواقع علی الوجه المحرم بل مکروه و مرجوه دنیویا، للغفلت عن ذلك. حرفی که دارن میزنن اینو به عنوان سیره متشرع میگن، این غفلت در محاسبه خمس، نه سیره متشرع که الان مرش کردم. الان خیلی وقتی شما میری خمس رو حساب کنی خیلی بس دقیقه با خمس که حساب میکنید، بعد دونه دونه موارد رو به طرف بگید. اونایی که حاضقن در محاسبه خمس، اون جزوه که عرض کردم برای بعض الاساتی نوشته بودیم، ببینید یه سری موارد بود وقتی که میاد پیش طرف میگه خب خمست چقدر میشه، اینجوری نمیکنن، چون بگن اونم بلد نیستش که، اون که توجه نداره تو کدوم موارد خمس به مالش تعلق گرفته، ازش دونه دونه میپرسن. همینجوری میگن خب پسندازی تو بانک نداری؟ میگه آره چرا دارم. باقی چیزی نداری؟ هر کی میپرسه هی در میاد. وقتی به خودشون بگی خیلی فکرشو نکردن، اما اول میگن یه خونه دارم یه زمینم دارم، بعد که میپرسی هی دونه دونه در میاد. چیزی هدیه برات ندادن که مصرف نکرده باشی؟ چرا هست تو خونه چقدره؟ تازه میخواد بشینه حساب کنه تو دفتر. وقتی میان تو دفاتر یا پیش آقایی میخوان حساب کنن، تازه بهش میگیم یه حالا باید فکر کنم، باید حسابشو نکرده بوده. ببینید یه سری موارد اینجوری زیاد داره. فیش حج داری یا نه؟ میگه آه فیش حجم دارم. دوباره مثلا اینا رو دونه دونه ازشون میپرسن. یکی از مواردی که نمیپرسن و باید بپرسن طبق فتاویشون و نیست، معمولا نمیپرسن، خرجایی که اسراف بوده، خرج حرام بوده، سفر رفته نمیدونم فلان جا که نباید میرفته، درست برای تفریح رفته که محرم بوده، این خمسش باید حساب میکرده تمام پویی که این جز معمولا حساب نمیشه. ایشون فقط سیره متشرعه برای اینه که غفلت از این مطلب دارن. آقا سیره متشرعه خودتون میگین که للغفلت عن ذلک، وقتی غفلت باشه که مربوط به سیره متشرعه نیست، این غفلت در محاسبه خمسه. فتوا داده مرجع، تو جایی که فتوا دادن مرجع اکثرشون تقریبا فتواشون همینه، ایشون شازده داره این حرفو میزنه، درسته نه؟ اکثرشون دارن فتوا میدن، میگن اگر خرجی کردی که اسراف بود خمسشو باید بدی، تو رساله شون هم میگن، تو فتواشون میگن، اما للغفلت عن ذلک وقت محاسبه خمس حساب نمیکنه. اینو نباید بگی سیره متشرعه اینه، این غفلت از اینه که این مورد خمسش حساب بکنی، کما که خیلی از تجار تقریبا میشه گفتش که اکثر تجار متدین جز شذ و ندر، اکثر تجار متدین از این مسئله غفلت دارن. وقتی بهشون میگی سرمایه خمس داره، میرن اول کار خمسشو میدن، بعد هی تو طول کار هی میان سودی که از این سرمایه حاصل میشه رو یه مقدارشو برمی‌دارن، یه مقدارش خرج توسعه کار میکنن، اون مقداری که خرج توسعه کار میکنن خمسش نمیدن. وقتی میتونی فتوا بدی للغم، این سیره متشرع است. الان خیلی اصلا محاسبه های خمس خیلی وضعیت درب و داغونی داشت. نمیخوام حالا من بگم بعضا وکیلی مرجع برای رسابی یه مرجع دیگه حساب میکنه، بعضی ها جوری حساب میکنه که هیچ مرجعی قائل نیست به این چیز. هیچ مرجعی ها، یعنی هیچ فتوا، هیچ فتوای جور در نمیاد، یه جوری بچسبونی که یه اعلمی فی زمان نهازا یا در زمان گذشته اینجوری محاسبه خمس میکرده نمیکرده، بعض وقتا اینجوری محاسبه میکنه. خیلی مشکل داره. الان یکی از مسائلی که اصلا تقریبا وقت محاسبه خمس خیلی غافلن ازش همین مسئله است، توسعه در سرمایه رو باید خمسشو بده. تقریبا جز شز و ندر اکثر متدینینی که میان خمسشون حساب میکنن و رأس المال حساب میکنن، توسعه رأس المال رو غافلن، حساب نمیکنن. ببینید اینا غفلته تو موارد خود. اینا رو باید مینوشتیم. وقتی که اینو بنویسی تو فرم، من حتی بهشون گفتم یه فرم نوشته بودم برای بعضیشون، برای بعضی اساتین فرم نوشته بودم، موارد متذکر شده بودم. همین مثلا مواردی که الان تو معونه ما داریم میخونیم، میگم تو رساله نیست. چرا میگم بعد بخونیم؟ چون اکثرا تو محاسبه خمس همین موارد به درد میخوره. اون بحثایی که تو کتاب خمس شما میبینین خیلیش به درد مردم نمیخوره، مسائل خاصه، مال یکیه، مال دو تاست، اما اینا تقریبا مال هم است، تقریبا مال هم است. یعنی عموم کسایی که میان مراجعه میکنن اینجور مصارفو دارن. خب اینو بعد نوشت، مال سرمایه رو بعد براشون نوشت. حتی من گفتم موارد احتیاط رو تقیید بکنید، مورد احتیاط تا بفهمه مرجعش اینجا احتیاطیه، خواست رجوع کنه به غیر، رجوع کنه به غیر، بعد بدون احتیاطی نگیرید. مرجع احتیاط کرده که شما باید خمسشو بگیرید که، چون این چاره داره، میتونه به دیگری رجوع کنه. بعضا تو مکاتب مکتب مرجع، دفتر مرجع میبینی که احتیاطی فتوای مرجع نیست، احتیاط فتوا نداده، احتیاط در فتوا کرده، خمس همون مورد رو میگیره. این درست نیست. بعد به طرف بگی که شاید بتونه رجوع کنه. این موارد اگر متذکر بشی خمسش بعد محاسبه میشه. این اسمش نمیتونی بذاری سیره متشرع. خیلی غلطه که اسمش بذاری سیره متشرع. این غفلت، خودت هم میگید غفلته. ببینید این حرفشون خیلی غلطه. این حرف دیگه اصلا جای التزام نیست. خودشون میگن للغفلت انزالک. وقتی میگی للغفلت انزالک چطور این اسمش گذاشتی سیره متشرع؟ فلوکان البناء علی التقلید فی ذلک لزهره و بان. اگه بنابراین بود لزهره و بان. آقا این مواردو که این مواردی که تو لسان ادله شرعی شما باید در بیاری، لزهره و بان نداریم. ما اینا رو بس اطلاقات ادله استفاده کردیم، یک کلمه الخمس بعد المعونه اومده، ما داریم ازش این همه فروات استخراج میکنیم. روایت دیگه‌ای که نداشتیم در مورد خصوص این موارد که، درسته نه؟ پس این که لزهره و بانه نداریم، ببین مقتضای دلیل چیه؟ للغفله بعضی موارد حساب نمی کردن مردم، اهمال کردن تو محاسبه خمسشون. از قدیم هم این اهمال می کردن، الانم اکثر متدین در خیلی از موارد من می دونم دارن اهمال می کنن. یعنی اونایی که دارن می بینم خمسشون رو می دن، بسیارشون تو این قضیه مبتلا هن و خمسشون هم نمیان بدن، حواسشون هم نیست، این هم خیلی بشون نمیان بگن. یه خمس سرمایه هم دادم، اما سرمایه همجوری توسعه پیدا کرد. این ارتفاع قیمت رو نوشتیم. حالا ارتفاع قیمت غیر توسعه هاست. ارتفاع قیمت من تو همون جزوه هم چیز کردم. ارتفاع قیمت سرمایه‌شون وقتی می نویسی بهشون میگی، یه دفعه میبینی 20 مورده، 20 مورد دونه دونه میبینی ای اینو داریم یا نه. اصلا باید بهش این مهلتی داد بشین اینا رو حساب کنه. من گفتم از اول اینو بنویسین مکتوبشو بدین دستش که خودش بخونه بفهمه حساب کنه، ولو این کارو نکردن. اما اینو بعد بنویسین تا بهش این مواردی که اصلا موارده وقتی مرجعتون فتوا داده شما بعد اینو مینوشتی. این که ایشون اینجور داره میگه سیله متشرع، نه این غلطه. احتیاج الی مزید عنایت لزهر و بان، احتیاج الی مزید عنایت. بله زهر و بان و فتوا هم دادن مراجع. شما این که نمیتونید بگید چون که غفلت شده ازش بگین که این سیله متشرع بل عدمشه. نه، این سیله متشرع به این کیفیت رو قبول نمیتونیم بکنیم. آخر چیزی که ایشون تقلید زده، یعنی وقتی معونه رو معونه مطلق گرفته یه تقلید توش زده، لا یبعد قصور المعونه اما یصرفه الانسان لا لغرض اقلایی که بعض اقسام صرف. تو بعضی از اسراف ها اینجوریه، غرض اقلایی نیست. ایشون میگه اگر تو معونه فقط تقلیدش بزن به غرض اقلایی، یعنی فقط تو معونه غرض اقلایی بگیر. ما تو بحث حرام میگفتیم که فقط شما چرا غرض اقلایی رو میگیری، غرض شرعی رو نمیگیری؟ الفاظ شرعه، مگه نیست اینجور؟ الخمس بعد المعونه، غرض شارع هم در نظر بگیر، معونه عرفی اونی که غرض شارع باشه، درسته یا نه؟ این قید اگر غرض شما چطور غرض اقلا رو اخذ کردی، درسته یا نه؟ غرض اقلا رو اخذ، غرض شارع هم اخذ کنید. یعنی معونه رو اولا معنای ظاهرش رو بگیرید که معونه عرفی است، درست؟ بعد این قید غرض اقلایی خوب حرفیشون زدن، اما چرا میگید غرض اقلایی فقط؟ غرض شارع هم هست دیگه، معونه باید طبق غرض شارع باشه، درست یا نه؟ لذا وقتی که این مورد شد حرام، غرض شارع بهش نیست، شارع شما قبول نمی‌کنید. مثل همون احتیاج است، چطور گفتید اگر قید احتیاج بزنیم بعضی چیزا خارج میشه؟ اگر این خیلی چون استدلال درست نکردن آقایون، استدلالش به نظر باید تکمیل بشه. اینجا خوبیشون حرف زده چون بحث بسیار بسیار مهمه. این بحث خیلی محاسبات خمس عوض میکنه. بعضی بحثا بود که میگم واقعا بحث بسیار بسیار مهمه تو متن عربم نیومده. بحث ما داریم این مفصل مطرح میکنیم، اقوال مختلفه مطرح میکنیم، برای اینکه واقعا همه گیرشن. چون تو محاسبه های خمس باید دقیق نگاه کنی مرجع چی فتوا داده. ببینید خیلی جا غفلت ازش بوده، مثل ایشون هم بودن اسمش رو سیله متشرع، بعد خودشون قید زدن لغرض اقلایی. شما که غرض اقلا رو باعث تقیید معونه دونستی، غرض شرع و تقیید معونه در خمس نمیگیری. شارع اومد گفته همه چی خمس داره الا معونه، معونه‌ای که مورد غرض شارع هم بوده باشه اونم بگو، نه فقط معونه که مورد غرض اقلاست، درسته یا نه؟ به مناسبت حکم و موضوع بگو اینو، درسته؟ ما به مناسبت حکم موضوع در جایی که داریم استثناء میکنیم از فواید حکم شرعی، از حکم شرعی داریم استثناء میکنیم، اون معونه‌ای که مورد تعلق غرض شارع هست اونم استثناء میکنیم. این دلیل ما میشه که در حرام ولو معونه عرفیه بوده باشه، در حرام گاهی معونه عرفیه هست. تو بعضی جا تو عرف که میری دارن همشون انجام میدن، ماشاءالله نگاه میکنیم تو این شهر همشون اینو هزینه رو دارن. معونه رو گفتیم، معونه عرفیه بگیرید، دو جور مصداق، یکی مطابق باشند معونه عرفیه است، متعارف بین الناس معونه عرفیه است، اما یه چیزایی که غرضه، یه چیزایی که حرامم هست برای این معونه عرفیه شده. اگر ما صرفا فقط همینو بیایم بگیم، فقط همین انصراف به معونه، یعنی همون استظهار معونه عرفیه رو استظهار کردیم معونه عرفیه، فقط اینو بیایم بگیم، اون حروم ها هم داخل میشه. اینجا که ایشون گفته لغرض عقلایی، ایشون که دیگه از همه موسع‌تر گرفته، ایشون هم تقلید به غرض عقلایی زده، ما هم که یه تقلید به غرض شرعی هم بزن تا حروم ها خارج بشه به مناسبت حکم و موضوع. شما داری استثناء از چی میکنی؟ استثناء از خمس شارع داری میکنی که خمس رو احکام آورده بود. پس معونه رو به غرض عقلایی و به غرض شرعی تقلید بزن، هر مصرفی که در حروم کرد این معونه حساب نمیشه، معونه که غرض شرعی بشتر، یعنی شارع معونه ای که خودش قبول داره رو اومده گفته این معونه، و در حد شأنت باشه، در حد عرف باشه، در حد متعارف بین الناس باشه، اما معونه ای که شارع اینو مناسب با غرض شارع هم باشه. وقتی این قیدو زدیم این مشکل هم حل میشه. بعدم در جواب ایشون هم همون یک کلمه رو میایم میگیم که حالا تو جزوه اینجا نیست که برای شما چاپ شده، اما من نوشتم تو اونجا دو تا نکته رو که این استظهار عرفی کردیم، ما طبق استظهار عرفی معونه رو به معنای عرفی هم کردیم، نه به اطلاق خودش، معونه یک معنای استظهار عرفی داشت، در ظهورش گفتیم معونه عرفیه، معونه عرفیه هر شخص مطابق باشن، مطابق با متعارف بین الناس، یه قید غرض عقلایی شرعی هم روش میزنیم. بعد خرجی که شما میکنی غرض عقلایی شرعی داشته باشه، قرید اقلایی شویشون به اساس اقلا آمدن گفتن، ما اقلا باید بگن دیگه، اگه معونه غیر اقلایی مورد قبول نیست، همون جور که معونه غیر اقلایی مورد قبول نیست، معونهی که تو امر غیر شرعی بوده باشه مطابق با قرض شارع نباشه اونم مورد قبول نیست. چطور معونه اگر اصلا قرض اقلایی نداشته باشه مورد قبول نیست؟ مورد قبول خودتون میفرمایید نیست، شما که دیگه از همه توسعه بیشتر دارید. اگر مطابق غرض شارع هم نباشه مطابق اونم مورد قبول نیست، لذا به یه نتیجه خیلی خوب میرسیم، میشه قول ششم، عدم الخمس به ملاکین الشعنی. این دیگه آقایون این حرف رو نزدن، خلاف حرف آقایون، اما باید این حرف زده بشه، یعنی دقت بشه وقتی بحث متن فقه کردی این قول در میاد. یک، ملاک شعنیت، دو، ملاک تعارف بین الناس. روی اساس همین مطلب اومدیم گفتیم، یه حرفی که اگه به آقایونم بگی دقت بکنن میبینن این قید واقعا باید بزنن توش، این قید رو باید بگن. قید چی بود؟ این بود، میگفتیم اگر یه شخص فقیریه شأنش نیست این هدیه رو بده، اما متعارف بین مردم هست که این خرجو بکنن، اما این شأنش پایین‌تر از مردمه، طبق فتوایی که شما دادید لازمش این میشه که این بدبخت باید خمس بده وقتی مثل مردم عادی زندگی کرد، در حالی که خودتون میدونید این درست نیست. پس قید متعارف بین الناس هم اضافه کنیم، اون قید غرض عقلایی و غرض شرعی هم اضافه کنیم که محرمات هم داخل نشه. خرج کرد در محرمات، در اسراف، اسراف محرمه، حالا بعضی جا طرف محرم نیست، اما اسراف بوده باشه صرف و طرف میگفتن دیگه، درسته؟ در صرف چون نهی داریم، ما نمیگیم اسراف مکروه، ما گفتیم اسراف مکروه قائل نمیشیم، خرج مکروه داریم، در طرف میشه. یه کسی مثلا یه خرج میکنه که طرفنه، صرفن نیست، صرفن اگر شد حرامه، حرام شد غرض شرعی خارجش کرده، اما تو مکروهات دیگه این حرف نمیزنیم، در هر طرفی نمیگیم این حرفو، در هر طرفی نمیگیم غرض شرعی اونیه که حرام، وقتی حرامه شده نه کرده گفته نه، وقتی که گفته نه که نمیتونی اینو جزء معونش حساب بکنی، اما چون که شارع نهی نکرده به عنوان نهی تحریمی، اون لعل اون داخل باشه، اونو نمیگیم، این خرجی که کردی مکروه بود پس برو خمسشو بده، دیگه اینو ما نمیگیم. ما در اون تقیید به غرض شرعی و مقدار متیقنش نهی شرعی، نهی شرعی اگر داشته باشه ما میگیم خمسشو بده، این جزء معونه حساب نمیشه. اما حالا یه کاری کرده مکروهه، بگیم آقا بیا این کارو کردی مکروه شرعیه برو خمسشو بده، این دیگه زور برمی‌داره. دلیلم دلیل میخواد، یعنی اطلاق و اینجوری تقلید بخوایم بکنیم این زور برمیداره، دلیل میخواد. اطلاق ظاهرم میگرفت، اونی که مورد نهی شارع خارج این میشه قول شیشون، قولی که عرض کردیم. این نسبت به این بحث بسیار بسیار مهم بود. کتاب الخمس خیلی بحث واجبیه. کتاب الخمس این بحث متن قرار، مثل اون یکی بحثی که گفتم متن قرار بگیره، بحث چند روز پیشمون که خمس از عباداته. تو کتاب الخمس نگفتید، تو کتاب الزکات بحث کردید، چقدر بحث داشتیم توش، حرفای خویی رو گفتیم، یه حرف اصلاح میخواست. اینجا هم این باید تو متن قرار بگیره، بحث بشه، تو متن قرار بگیره، اقوال باید جمع بشه. اقوال که جمع شه، مثلا خود صاحب جواهر چند جور حرف زده بود، یه جا اونطور، یه جا انصراف داد، یه جا یه دفعه تو مجمع رسول یه جور دیگه فتوا داد. وقتی جمع بشه، مشخص بشه، قشنگ انسان یه جور صحبت میکنه. وقتی مورد متن فقه بشه، خب به هر حال تکمیل میخواد دیگه. حالا این بحثای ما هم شاید ناقص باشه، ما همینجوری جمع میکنیم تا یکی برسه اینا رو هم تکمیل کنه. حالا بحثای ما هم ناقص، اما وقتی جمع بشه یه کسی میرسه تکمیلش میکنه. یه نکته رو اینم بگم، شراء و شقه انتفاع الاخبها، یه شقه خریده برای اینکه برادرش ازش استفاده کنه. اذا کان عنده بیتن لسبیتن لسکن یکفی، خودش خونه داره اما میخواد یه خونه ای بخره، یه شقه، یه واحد آپارتمانی میخواد بگیره برای برادرش، لتهزم وجه فی اخو و لینتفع بها سلتن سلت رحم، میخواد سله رحم بکنه برای برادرش گرفته. فبن الشقه من ارباح السنه و سکنها اخوه فی نفس السنه، مال یه سال دیگه هم نبوده که بعدن از جهات دیگه اشکال بشه. فهل یجب فیها الخمس علما انها لا زالت علی ملکه، اینو به برادرش هدیه نداده، با خریده برای اینکه برادرش استفاده کنه. لمجرد شید اخی مجرد الانتفاع المجانی کسلت الرحم، مرموهای خوبی فهمدن خمس نداره، معکون زالک مناسبن لشعنک، اگه مناسب شعن تو هست، اینقدر آقای شعنت بالاست که برای برادرت هم یه خونه بگیری استفاده کنه اشکال نداره. ما از باب دیگه میگیم، ما قیدش زدیم، قید زدیم، یه بحثی داشتیم اون اول کار که گفتیم آقایون باز درست بحثشون مطرح نکرد، گفتن که خمس برای معونه خودت و معونه عیالت. ما گفتیم این اطلاق داره، عیال واجب النفقه یا مندوب النفقه؟ واجب النفقه الان تو ذهن خیلی آقایون همون واجب النفقه است. ما گفتیم نه عمه، اطلاق داره، مندوب النفقه. خیلی از فقها هم اینو گفته بودن قدیم، میگفتن چه عیال واجب النفقه چه مندوب النفقه، برادر مندوب النفقه است. وقتی که عیال حساب بشه اشکال نداره، اصلا مناسب شأن شما باشه و نباشه نیست. چرا میگی مناسب شأن شما؟ آخه خود درنگ من مناسب شأن شما کنده او، بعد برای چی باشه؟ برای واجب النفقه باشه. وقتی این میشه برای خودم، شأن من این باشه که برای برادرم این کارو بکنم، کاری به شأن نداریم، شأن برادرت باشه، چون برادرت عیال من واجب النفقه شما نیست، اما مندوب النفقه هست، درست یا نه؟ شأن شما ملاک نیست، مطابق با شأن او چون عیال شماست خونه بوده باشه اشکال نداره، ولو در شأن شما هم نباشه، میخواد باشه میخواد نباشه، شأن شما ملاک نیست اینجا، درست یا نه؟ چون ما اومدیم گفتیم معونه خودتون و معونه عیالتون مستثناست. چیزی که با آقای خویی داریم میگیم علل مبنا اینه، معونه شما و عیالتون مستثناست و برادر شما عیال شما حساب میشه، چون عیال مطلقه، اعم از واجب النفقه و مندوب النفقه. این خونه مطابق با شأنش بوده باشه اشکالی نداره. این جورت بعد جواب بدیم، این قیدی که آقای خویی زدن ما اینو قبول نمی کنیم. لذا می نویسیم به ما ان الاخ یعد من العیال مندوب النفقه فلا خمس فیما یصرفه لمعونت اخی مسکنن کان او غیر ذلک. این از این. می رسیم به مطلب بعدی که بذل فرارا من الخمسه، که اینجا بحثی مقدار بحث طولانیه. این اعاظم برای فرار از خمس و قبول نداشتن، ما قبول می کردیم در بعضی صورت که حالا ات اختلافی بود مسئله. اقوال رو بعد ذکر میکنیم، اقوال اعظم عصر رو و بعضی فقه ها رو انشالله، مثل صاحب جواهر شیخ انصاری و فقه های عصر. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد.